سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. وزارت خارجه ایران پذیرفت که در حملات ایالات متحده به تاسیسات هسته‌ای ایران خسارات چشمگیر وارد شده است. شبکه خبری الجزیره بر روز چهارشنبه به نقل از اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت گزارش داد که این حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران خیلی بد خساره رسانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که تاسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان هدف حملات سنگین ایالات متحده قرار گرفتن. این نخستین بار است که یک مقام حکومت ایران میپذیرد که حملات اخیر چنین خسارات بر جای گذاشته است. پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده افشای گزارش حکومتی را تایید کرد که در آن خسارات ناشی از حملات هوایی آمریکا به 3 سایت هسته‌ای ایران ارزیابی شده است. هگست این گزارش را ابتدایی و غیر قابل اعتماد خواند. شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که حملات اول سرطان آمریکا به تاسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان تنها چند ماه فعالیت‌های آنها در این زمینه را به تأخیر انداخته است. گزارش رسانه‌ها در این مورد از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رد شده است. ترامپ و هگست چهارشنبه چهار سرطان در آشیای اجلاس ناتو در هاگ در مورد تخریب 3 سایت هسته‌ای ایران به خبرنگاران معلومات دادند. ترامپ گفت که این حملات برنامه هسته‌ای ایران را چندین دهه عقب انداخته است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که ایران از توانایی ساخت سلاح هسته‌ای بسیار دورتر شده است. مارکو روبیو چهارشنبه چهار سرطان در آشیای اجلاس ناتو در مصاحبه اختصاصی با سایت پولیتیکو ارزیابی محتاطانه‌تر نسبت به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ارائه داد که گفته است سایت های فوردو، نتنز و اصفهان در حمله آمریکا کاملا و مطلق از بین رفتند. روبیو گفت نتیجه نهایی این است که امروز ایران فاصله خیلی بیشتر با ساخت سلاح هسته‌ای دارد نسبت به زمانی که رئیس جمهور این اقدام جسورانه را انجام داد. به گفته او خسارات قابل توجه و اساسی به بخش‌های مختلف وارد شد و ایالات متحده در حال کسب اطلاعات بیشتر در این باره است. بر اساس گزارش ابتدایی آژانس اطلاعات دفاعی مربوط به پنتاگون که از سوی شبکه تلویزیونی CNN روز گذشته فاش شد، حمله اول سرطان ایالات متحده به 3 مرکز هسته‌ای ایران تنها چند ماه فعالیت‌های آن در این زمینه را به تأخیر انداخته است. اما روبیو این گزارش‌ها را رد کرد و گفت که این گزارش‌ها تصویر کامل را نشان نمی‌دهند. انتظار می‌رود که اداره‌های استخباراتی ایالات متحده در روزها و هفته‌های آینده ارزیابی بیشتری را در این مورد ارائه کنند. حکومت طالبان از شلاق زدن یک فرد در ولایت کنر خبر داده است. در خبرنامه استر محکمه طالبان که چهارشنبه چهار سرطان در شبکه X توییتر سابق منتشر شد آمده است که این فرد در ولسوالی اسمار ولایت کنر به اتهام آنچه فساد اخلاقی خوانده شده در محضر عام شلاق زده شد. این فرد که هویتش فاش نشده همچنان به یک محبس تنفیذی محکوم شده است. تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان اخیراً شدت یافته است. طالبان در سیویک جوزا نیز 25 نفر را در کابل پایتخت افغانستان شلاق زدن. پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در اواسط ماه جوزا گفت که تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان افزایش چشمگیری یافته و باید متوقف شود. یک پژوهش تازه زیر نام دسترسی به مراقبت‌های اضطراری، حیاتی و جراحی در افغانستان نشان می‌دهد که بسیاری از مردم در افغانستان برای دسترسی به خدمات مراقبت‌های صحی دست و پنجه نرم می‌کنند. سازمان صحی بشردوستانه ایمرجنسی و مرکز پژوهش و آموزش در صحت بحران، کمک‌های بشردوستانه و سلامت جهانی پانتون پیمونته شرقی این تحقیق را انجام دادند. در این پژوهش که امروز منتشر شد آمده است که بسیاری از مردم با موانع جدی در بخش دسترسی به مراقبت‌های اضطراری، حیاتی و مربوط به مادران روبرو هستند. در ادامه آمده است که موانع مثل ازینه‌ها و فاصله جغرافیایی سبب بروز این وضعیت شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و کاهش چشمگیر کمک‌های جامعه جهانی به این کشور، سکتور صحت در این کشور به شدت زیان دیده است. و سید روح الله موسوی مبارز مویتای افغانستان در رقابت‌های قهرمانی آسیا مدال طلا به دست آورد. بازی نهایی این مسابقات در وزن 60 کیلوگرم میان موسوی و حریف تایلندیش چهارشنبه 25 جون در ویتنام برگزار شد. موسوی پیش از این در دو بازی دیگرش دو بازیکن از فیلیپین و ویتنام را شکست داده بود. مسابقات قهرمانی مویتای که به میزبانی ویتنام جمعه گذشته 20 جون با رقابت ورزشکاران 40 کشور جهان آغاز شد، پایان یافت. مویتای یک ورزش رزمی سنتی تایلند است که به عنوان هنر اشت اندام یاد شده و در ترکیب آن از ضربات دست، پا، زانو و آرنج استفاده می شود. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. سازمان عفو بین الملل می گوید که 1.4 میلیون مهاجر افغان که در پاکستان زندگی می کنند با خطر اخراج اجباری از این کشور مواجهند. هشدار اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد از وقوع موج گرمای شدید در روزهای آینده در سراسر افغانستان. باشندگان ولایت‌های مرکزی و شرقی افغانستان از پرچوی برق می نالند.
چند بدیم سو که هوا گرم شده پرچوی های برق بسیار زیاد شده و تقریبا در طول روز اصلا برق نمی باشه. از دست نبود برق مشکلات مردم زیاد می باشه.
در گزارش‌های جهانی هم خواهید شنید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که در نتیجه حملات کشورش بر تأسیسات هسته‌ای ایران، برنامه هسته‌ای این کشور دهها به عقب افتاد. و فرهاد دریا آوازخوان مشهور افغان میگوید که چشم برای روز است که صدای موسیقی بار دیگر به زندگی افغانستان رنگ ببخشد.
و محدودیت‌هایی که بالای موسیقی و هنر تحمیل شده برداشته شود و و بتانم دوباره فریاد خوده برسانم بخانم، این روز رسیدنی است.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. در بخش تکنیک سعید بهروز دلیری با ما همکاری میکنه. سازمان عفو بین الملل می گوید که 1.4 میلیون مهاجر افغان که در پاکستان زندگی می کنند با خطر اخراج اجباری از این کشور مواجهند. شماری از مهاجران افغان دارای کارت POR می گویند به شدت نگرانند و سازمان ملل متحد می خواهند که در مورد سرنوشتشان با حکومت پاکستان گفتگوهای جدی و مؤثر انجام دهد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که روند اخراج مهاجران فاقد اسناد و دارندگان کارت تابعیت افغان یا ECC از پاکستان همچنان ادامه دارد، سازمان عفو بین الملل به تازگی هشدار داده که اکنون 1.4 میلیون مهاجر افغانی که کارت POR دارند نیز با تهدید اخراج از این کشور روبرو شدند. پاکستان به دارندگان کارت POR توصیه کرده است که این کشور را ترک کنند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه که روز سه‌شنبه 24 جون منتشر کرده گفته است که مهلت اعتباری این کارت ها در ماه جون 2024 به پایان رسیده بود، اما حکومت پاکستان آن را برای یک سال دیگر تمدید کرد. با این حال به گفته این سازمان، اگر پاکستان این کارت ها را بار دیگر تمدید نکند، وضعیت قانونی مهاجران دارای کارت POR که در این کشور زندگی میکنند با پرسش مواجه می شود و ممکن است با خطر اخراج از پاکستان روبرو شوند. امنستی اینترنشنال افزود است که پاکستان در سال 2023 برنامه بازگشت مهاجران غیر قانونی را اعلام کرد که در 3 مرحله تطبیق می شود و مرحله نهایی آن بازگرداندن مهاجران افغان دارای کارت POR است. کارت‌های POR در سال 2007 از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و مهاجران افغان توزیع شده است. تعداد از دارندگان این کارت به رادیو آزادی گفتند که با باقی ماندن تنها 5 روز به پایان ضرب الاجل تعیین شده از سوی حکومت پاکستان برای ترک این کشور به شدت نگرانند. عبادالله ناصری یکی از دارندگان کارت POR که در شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پشتونخوا زندگی می‌کند به رادیو آزادی گفت: گفت
تمام مهاجران افغان دارای کارت پی او آر به شدت نگرانند. فضای ترس حاکم است و روند آزار و اذیت ما از همکنون آغاز شده است. در یک بی‌سرنوشتی قرار داریم. بازگشت به افغانستان نیز برای ما ممکن نیست، چون در آنجا نیز مشکلات زیاد وجود دارد.
عبیدالله عربزای مهاجر دیگر افغان که در کشاور زندگی می کند و کارت پی او آر دارد، در صحبت با رادیو آزادی از کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR خواست تا در مورد سرنوشت آنها با حکومت پاکستان گفتگوهای جدی و مؤثر انجام دهد.
خواست ما این است که UNHCR باید با حکومت پاکستان وارد گفتگوهای جدی شود و سرنوشت ما را مشخص کند. اکنون همه مهاجران در ترس و نگرانی هستند. در کشور خود ما نیز هیچ گونه امکانات زندگی وجود ندارد. مشکلات اقتصادی فراوان است و کاروبار هم اصلا وجود ندارد.
این در حالی است که پاکستان پیش از این روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد را آغاز کرده و پس از ماه اپریل این روند به شدت ادامه دارد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است که از ماه اکتبر سال 2023 تا اکنون بیش از 1 میلیون مهاجر و پناهجوی افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. تعداد از مهاجران افغانی که به تازگی به افغانستان برگشتند از میزان بلند بیکاری شکایت دارند. رحمان الله مهاجر بازگشته ای که 4 فرزند دارد و اکنون در ولایت ننگرهار زندگی میکند به رادیو آزادی گفت:
وضع اقتصادی ما در پاکستان کمی بهتر بود، اما حالا که به اینجا آمده ایم با بیکاری شدید مواجه هستیم. نه جای مناسب برای زندگی داریم و نه کار و روزگار. در نگرانی شدید به سر میبریم و هیچ چیز نداریم.
پیش از این نیز شمار از افغانهای بازگشته به کشور بر رادیو آزادی گفته بودند که علاوه بر مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های وضع شده بر آموزش دختران و خواهرانشان یکی دیگر از مشکلات عمده است که آنها را در مورد آینده ی فرزندانشان نگران کرده است. سازمان عفو بین الملل گفته است که بازگرداندن اجباری و دست جمعی مهاجران به افغانستان نقض قوانین بین المللی به شمار می‌رود. با ویژه این اقدام برخلاف قانونی است که بر اساس آن هیچ کس نباید به جای بازگردانده شود که جان یا آزادیش در خطر باشد. این سازمان هشدار داده که بازگشت اجباری مهاجران افغان به افغانستان آنان را در معرض خشونت، سوء استفاده و نقض حقوق بشری قرار می دهد. سازمان عفو بین الملل همچنین گفته است که از اول ماه اپریل تا 7 ماه جون سال روان میلادی بیش از 51,000 زن و نزدیک به 64,000 دختر مجبور به بازگشت به افغانستان شدند. بر اساس اعلامیه این سازمان، بسیار از این زنان و دختران با محدودیت‌های شدید و رفتار تبعیض‌آمیز طالبان مواجه خواهند شد، زیرا به گفته عفو بین الملل طالبان برای محدود کردن حقوق زنان بیش از 70 فرمان صادر کردند. هرچند ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی درباره نگرانی‌های مطرح شده از سوی سازمان عفو بین الملل پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های طالبان گفته بودند که افغانستان خانه مشترک هم است و هر فرد حق دارد با اطمینان در کشور خود زندگی کند. حکومت طالبان همچنین ادعا کرده که حقوق همه بر اساس شریعت تامین شده، اما در داخل کشور محدودیت‌های گسترده‌ای به ویژه در زمینه آموزش و کار بر زنان اهمال کرده است. با این حال در اعلامیه سازمان عفو بین الملل آمده است که موارد گسترده‌ای از نقض حقوق بشر را در حاکمیت طالبان مستند کرده که شامل قتل‌های فراقضایی، شکنجه، ناپدید شدن‌های اجباری و بازداشت خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، معترضان، هنرمندان و کارمندان حکومت پیشین می شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که در نتیجه حملات کشورش بر تأسیسات هسته‌ای ایران، برنامه هسته‌ای این کشور دهها به عقب افتاد. آقای ترامپ این سخن را به روز چهارشنبه در شهر هاگ ابراز کرد. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
I think it was just a tremendous victory for everybody, including Iran. Look, you know, they've got a country.
نشست خبری مشترک دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و مارک روت سرمنشی ناتو در شهر هاگ هالند. خبرنگار از ترامپ پرسید که در نتیجه حملات ایالات متحده بر تأسیسات هسته‌ای ایران، برنامه هسته‌ای این کشور چند سال به عقب افتاد.
فکر می کنم در واقع دهها، چون فکر نمی کنم هرگز دوباره این کار را کنند. فکر نمی کنم این کار را دوباره انجام دهند.
ترامپ افزود که حمله ایالات متحده بر تأسیسات هسته‌ای ایران و جنگ اسرائیل و ایران پایان داد، مانند بمباران هیروشیما و ناگاساکی. برخی از رسانه‌های آمریکا به نقل از افراد آشنا با یافته‌های آژانس اطلاعات دفاعی گزارش دادند که حملات آمریکا سانترفیوژها و انبار یورانیم غنی شده ایران را کاملا نابود نکرده است. در ادامه آمده که این حمله سبب مسدود شدن ورودی برخی تأسیسات شده، اما ساختمان‌های زیرزمینی را تخریب نکرده. اما رئیس جمهور ترامپ از رسانه‌های که این گزارش‌ها را منتشر کردند به شدت انتقاد کرد و گفت که این رسانه‌ها از گزارش‌های اطلاعاتی کاملاً بی‌خبر هستند. دونالد ترامپ گفته که برنامه هسته‌ای ایران کاملاً از بین رفته است.
شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که در نتیجه حملات کشورش بر تأسیسات هسته‌ای ایران، برنامه هسته‌ای این کشور دهها به عقب افتاده است. حالا به مسکو می رویم. شام گذشته یک پسر 2 ساله توسط یک مرد در میدان هوایی شیرمیتووا در مسکو به زمین پرتاب شد و جمجمه او به شدت صدمه دید. دکتران معالج می گویند که حالت کودک وخیم اما ثابت است. وزارت داخله روسیه از دستگیری شخصی که به این کودک حمله کرده خبر داده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
کسینیا میشانوا بازرس اطفال منطقه مسکو پایتخت روسیه میگوید پسر 2 ساله که توسط یک مرد در میدان هوایی شیرمیت و به زمین پرتاب شده بود در وضعیت ثابت قرار دارد. میشانوا گفته که با دکتران معذب صحبت کرده و آنها تایید کردند که این کودک که در مورد هویت و معلومات ارائه نشده آسیب مغزی ندیده است. ناوقت شب گذشته یک شهروند 31 ساله بلاروس در میدان هوایی شیرمیت و در مسکو بر یک کودک 2 ساله نزدیک شد، او را به هوا بلند کرد و به شدت به زمین زد. در نتیجه کودک با سر به زمین خورد و از هوش رفت. کارمندان طبی میدان هوایی کمک های اولیه را برای این کودک ارائه کردند. سپس او در مرکز صحی اطفال ال.ام. روشال در کراسنگورسک بستر شد. دکتران شکستگی های باز استخوان های جمجمه این کودک را تشخیص دادند و وضعیت او جدی خوانده شده. یک دکتر معذف در مرکز صحی اطفال ال.ام. روشال در کراسنگورسک می گوید.
کودک ساعت 1 شب گذشته با شکستگی های جمجمه به حالت وخیم از میدان هوایی شیرمیتووا به این شفاخانه آورده شد. حالت کودک وخیم اما ثابت است.
کسینیا میشانوا و بازرس اطفال منطقه مسکو میگوید که در 2 روز آینده دکتران تلاش خواهند کرد تا این کودک را از حالت بیهوشی خارج کنند، زیرا فعلا او در خواب ناشی از مواد مخدر قرار داشته، حداقل به 1 ماه وقت نیاز دارد تا بهبود یابد. با گفته میشانوا و خانواده این کودک از ایران برمیگشتند، جایی که آنها به دیدار اقاربشان رفته بودند و زمانی که جنگ بین اسرائیل و ایران آغاز شد، آنها مجبور شدند که از طریق کابل پایتخت افغانستان به مسکو برگردند. با گفته میشانوا و مرد مهاجم با آنها در یک تیاره بوده است. وزارت امور داخلی روسیه از دستگیری شخصی که به این کودک حمله کرده بود خبر داده، گفته که او مست بوده است.
قرار تازه‌ترین اطلاعات این کودک افغان بوده است و حالا پس از یک وقفه کوتاه گزارش‌های بعدی را دنبال می‌کنیم.
بیشتر از خبر.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO از وقوع موج گرمای شدید در روزهای آینده در سراسر افغانستان هشدار داده است. این اداره در پیام در شبکه فیسبوک اعلام کرده که احتمال دارد به زودی به ویژه برخی مناطق در جنوب، شرق و شمال این کشور شاهد حرارت بالاتر از 45 درجه سانتیگراد باشند. مردم چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
همزمان با پیشبینی موج گرمای شدید از سوی اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO، شماری از باشندگان ولایت‌های مرکزی و شرقی افغانستان می‌گویند که با افزایش گرمی با مشکلات جدی از جمله نبود و کمبود برق روبرو شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل افزایش پرچاوی برق نمی‌توانند از وسایل مانند یخچال و پکه استفاده کنند و زندگی روزمره‌شان شده است. راهیل باشنده ناحیه 10 شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
وقتی که گرم شده ما با پکه و سولار و یخچال اینا می‌ذاریم، واقعا برق نیز کم هست، معمولا نمی باشد که در طول روز 3 ساعت یا 4 ساعت کلا ما برق داریم، خیاط هم هستیم. در قسمت خیاطی دیگر که ما از ما ماشین برقی است، در طول روز 2 ساعت الی 3 ساعت که ما میتونیم کار کنیم دیگر در کل برق نمی باشد.
مریم باشنده ناحیه 5 شهر کابل نیست در صحبت با رادیو آزادی گفت
از چندی بدین سو که هوا گرم شده پرچمی های برق بسیار زیاد شده و تقریبا در طول روز اصلا برق نمی باشه. ضروریت خانه تمامش با برق صورت می گیره. پس تنبود برق مشکلات مردم زیاد می باشه و گاهی اوقات هم می شه که نصف شب برق می ره و گرمی به حد زیاد می شه.
یک باشنده شهر جلال آباد ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود می گوید
برقون استونزش دادیم دولت برقون
مشکلات برق زیاده است. برق ها خیلی می رود. گرمی بسیار زیاد است. به همین شکل به دلیل نبود و پرچوی برق فابریکه های تولید یخ در شهرها نیز خراب شده و به شکل درست کار نمی کند و اگر کار می کند باز هم اینقدر یخ تولید کردن نمی تواند که برای مردم ولایت ننگرهار در این موسم گرما کافی باشد.
باشندگان مناطق مختلف افغانستان در حال از نبود و کمبود برق در آغاز فصل تابستان شکایت دارند که اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد با تازگی در مورد افزایش درجه حرارت بین 2 تا 10 درجه سانتیگراد از حد معمول و وقوع موج گرمای شدید در سراسر افغانستان هشدار داده است. این اداره روز سه‌شنبه 24 جون در شبکه فیسبوک خود افزوده که انتظار می رود از تاریخ 10 تا 12 سرطان یعنی 1 تا 3 جولای به ویژه برخی مناطق در جنوب، شرق و شمال این کشور احتمالاً شاهد حرارت بالاتر از 45 درجه سانتیگراد باشند. FAO همچنان هشدار داده است که این موج گرما می تواند خطراتی برای سلامتی انسان‌ها، حیوانات و نباتات ایجاد کند. این اداره سازمان ملل توصیه کرده تا مردم آب کافی بنوشند، از بیماران، زنان باردار، کودکان و افراد سالخورده مراقبت شود، از فعالیت‌های طولانی مدت در فضای باز خودداری شود و همچنان برای حیوانات آب کافی فراهم شود و در مکان‌های سایه‌دار نگهداری شوند. این در حالی است که بر اساس معلومات وبسایت ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان درجه حرارت بر روز چهارشنبه 25 جون در ولایت‌های هلمند، نیمروز و فرا 45 درجه سانتیگراد، در کندهار 44 درجه، در بلخ و ننگرهار 42 درجه، در کندوز 41 درجه و در کابل 37 درجه سانتیگراد گفته شده است. در این حال شرکت برشنای تحت اداره طالبان به تاریخ 24 جون در شبکه اکس خود با نشر یک ویدیو از فعال شدن دستگاه تولید برق حرارتی ترخیل با ظرفیت تولید 105 میگاوات برق خبر داده است. در این ویدیو احمد ویس سرگند معاون ریاست عملیاتی این شرکت گفته که با توجه به موسم گرما تصمیم بر فعال کردن این دستگاه حرارتی گرفته شده است که توسط این دستگاه 80 میگاوات برق اضافی به شبکه ملی اضافه خواهد شد. این در حالی است که با افزایش درجه حرارت در افغانستان بیماری‌های ساری و موسمی نیز در این کشور افزایش یافته است. سازمان جهانی صحت یا WHO به تازگی گفته است که در ماه می بیش از 739 هزار مورد بیماری سینه و بغل، بیش از 62 هزار مورد سرخکان، نزدیک به 11 هزار مورد ملاریا و نزدیک به 51 هزار مورد اسهالات با کمابی گزارش شده است. پیش از این شمار از خانواده ها در ولایت ها و مناطق مختلف افغانستان نیز به رادیو آزادی گفتند که به دلیل افزایش گرمی هوا کودکانشان به بیماری های مختلف مبتلا شدند.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد ازی زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم یخچال اصلا اما چه چیزی که میمونیم خراب میشه. این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده ها به هم است، بسیار گرمی واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه و هوایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هوا نیست، از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الی 4 بجه 14 دقیقه برق می باشه باز میره. از طرف شب ما برق نداریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که ایت تحمل گرمی نیست دیگر. از طرف زمستان باز مردم میتونن از طریق بعض چیزای دیگر خانه خودن گرم بسازن، چوب و سنگ سوخت است و هر چی که است به برق قدر نیاز نیست. اما در هوای گرمی که فعلا است ببینین که مردم وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنن جای ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنوهای کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلک ها را ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان و دامن و یا گرمی زدشان، بسیار وضعشان زدشان خراب می باشد. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها آدم دکه بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چوره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم ای طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا هستم. در چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از حد شده که این گرمی باعث خیلی چیزها شده، مثلا امراضهای گوناگون مانند زردی، اسهال، مرقه، که امراض در افغانستان در چند روز اخیر بیش از حد شده. اگر برق باشد میتونیم زیاد خیلی از مشکلات خود حل کنیم، مثلا میتونیم از آب سرد استفاده کنیم، از پکه استفاده کنیم. امیدوار هستم که به مشکلات ما هر چیز رسیده شود.
پیام شما نظر شماست.
پس از 5 کنسرت در استرالیا، فرهاد دریا آوازخوان مشهور افغان ابراز امیدواری میکند که محدودیت‌های وضع شده بر موسیقی در افغانستان برداشته شود و او بتواند یک بار دیگر در کشور خودش برنامه‌های هنری برگزار کند. بیاییم که بیشتر در گزارش همکارم بشنویم که با او صحبت کرده است.
فرهاد دریا آوازخوان مشهور افغان میگوید روز دوباره فرا خواهد رسید که بتواند در کشور خودش برای علاقمندان خود آواز بخواند. او که به تازگی 5 کنسرت در شهرهای مختلف استرالیا برگزار کرده، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
چشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی به زندگی افغانستان رنگ بده و محدودیت هایی که بالای موسیقی به هنر تحمیل شده برداشته شود و بتانم دوباره فریاد خود از مثل قدیم، از ورزشگاه بزرگ کابل یا غازی استادیوم تا بلندی های کوه بابا و هندوکش برسانم، بخوانم. این روز رسیدنی است.
فرهاد دریا که در ایالات متحده زندگی می کند، هر از گاهی در کشورهای مختلف جهان کنسرت اجرا می کند. در دوره جمهوری نیز به افغانستان سفر می کرد و در آنجا برنامه های هنری برگزار می کرد. او موسیقی را پل نیرومند و مؤثر برای نزدیکی انسان ها به یک دیگر می داند.
موسیقی بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی انسان هاست دیگه. بدون ای که کسی به زبانی که دیگه فکر کنه، به قوم و ملیت و ریشه های که یکی را به هم نزدیک میکنه یکی از هم دور میکنه، به او فکر کنن، به تفاوت ها فکر کنن. و ای پل ابتدا هر قدر که طویل باشه، آهسته 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 به یک مو میرسه و لحظه خاص میشه که بازم اون یک مو پل هم از بین میره و هیچ دیگه فاصله بین انسان ها نمیمونه. موسیقی اینی معجزه را داره.
فرهاد دریا همچنین ابراز امیدواری کرد که محدودیت ها بر آموزش دختران در افغانستان نیز پایان یابد و به گفته او زنگ مکتب بلندتر و پرتنین تر از گذشته به صدا درآید. این اظهارات در حال صورت می گیرد که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان پخش و شنیدن موسیقی را ممنوع کردند و آن را حرام می دانند. طالبان همچنین دختران را از ادامه آموزش بالاتر از صنف شش محروم کردند و در کنار دیگر محدودیت ها بر اساس قوانین امر به معروف و نهی نهی از منکر طالبان شنیدن صدای زن را ممنوع دانستند و خواندن آواز، نعت و حتی قرائت توسط زنان در انظار عمومی ممنوع اعلام شده است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدید به جلسه دوازدهم جغرافی سنف یازدهم. خیلی خوشحال هستم که با هم درسای از جغرافی رو با هم آغاز کردیم و حالا هم به جغرافی سنف یازدهم رسیدیم. امروز هم قرار است که ما درباره موضوعات بسیار مهم از جغرافی صحبت کنیم که موضوعات ما شامل انواع انرژی، برق آبی، انرژی آفتاب و همچنان برق هسته‌ای میشه که این نوع از انواع انرژی رو ما امروز از قرار است که بخوانیم و معلومات خود افزایش بدیم درباره انواع انرژی. خب بیاین که در نخست انواع انرژی را بفهمیم. خب ما در درس‌های گذشته انرژی را خواندیم که انرژی چی هست و حالا انواع انرژی را بخوانیم که چگونه هست. خب در گذشته که بود انسان‌ها از انرژی به اشکال متفاوتی استفاده میکرده، مثلا از انرژی باد استفاده میکرده، از انرژی آب استفاده میکرده، ولی حالا که جهان پیشرفت کرده از منابع متفاوت انرژی رو به دست میارن و ازش استفاده میکنن. بر فرض مثال در گذشته از انرژی آبی بیشتر استفاده میکرده، مثلا آسیاب‌های آبی بودن یا که انرژی بادی استفاده میکردن و حالا که هست از انرژی هسته‌ای و انرژی حرارتی بیشتر استفاده میکنه. و از جمله انواع انرژی که ما بررسی کنیم، برق هست که برق از یکی از مهمترین نوع انرژی است که در تمام کره زمین، تمام بخش‌های از جهان از برق استفاده میکنه و برق را به اشکال متفاوتی به دست میارن و به جاهای متفاوت ازشون استفاده میکنن. خب که مثلا برق میتونه از برق آبی، برق بادی، آفتابی، هسته‌ای و حرارتی به اشکال متفاوت برق را تولید و استفاده میکنه. خب اگه برق را ما بررسی کنیم، همین انواعی که از عوامل متفاوت که برق را به دست میارن و در کجاها استفاده میکنن. خب برق که یکی از منابع بزرگ و همچنان ارزان است که در تمام کره زمین ازش استفاده میشه و بالا مثلا توربین های متفاوت برق وجود داره، بالای بندهای برق را نصب میکنن و او توربین ها برق را تولید میکنن. عوامل که مفید برای تولید برق است که برق آبی هم فراوان است و دائمی و همچنان با جاری بودن آبی دریاها هم به دست میارن. خب برق هست، از برق آبی اگر در نظر بگیریم بیشتر بالای دریاهای کشنشیب داشته باشه، آبش تیز باشه، دو قسم جویها یا قسم دریاها برق آبی بیشتر تولید میشه و همچنان اختلاف ارتفاع در مسیر دریا هست که هرچقدر دریا بالا پایینی داشته باشه، ارتفاعاتش بالا باشه، در اون صورت هم برق آبی بیشتر تولید میشه. و مزیت های برق آبی است که برق آبی از یک منطقه به منطقه دیگه بدون کدام مصرف کدام انرژی این انتقال پیدا میکنه. و همچنان یک عیبی که برق آبی داره است که همزمان وقتی که تولید میشه همزمان باید مصرف شه، یعنی که ذخیره نمیشه. این تنها عیبی است که برق آبی داره، ولی مزیت هایی که برق آبی داره نسبت به عیبش کمتر هست. به این لحاظ است که برق آبی بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. همچنان در افغانستان هم که هسته ما بیشتر از همچنان از برق حرارتی مثلا سولر استفاده میکنیم و برق آبی هم انواع متفاوت برق توربین ها یا بندهای برق رو داریم که ما در فصل اول کتاب فصل دوم خواندیم درباره بندهای برق افغانستان که در چندین بندهای برق داشتیم و همه اونها با تمام جزئیات اونها رو بررسی کردیم.
خب نواحی مهمی که تولید برق آبی در جهان هست که 5 ناحیه که بسیار توسعه یافته هست، یکی در اروپا. در اروپا نواحی غربی، جنوب غربی و مرکزیش بسیار پیشرفته هست. در آسیا ژاپن برق آبیش پیشرفته هست، در قاره آمریکا ایالات متحده آمریکا، در روسیه و بخش‌های دیگه از اروپای شرقی همچنان برق آبی بسیار ناحیه‌های مهم تولید برقی هست و همچنان در نواحی کوهستانی شرق برزیل همچنان در اونجا برق آبی بیشتر تولید میشه. خب و ویژگی‌های نواحی تولید برق آبی را در نظر بگیریم. در اروپا کوههایی که منبع دائمی برف باران هستند، مانند کوههای اسکاندیناویا در شمال، آلپ در مرکز و پیرنه در جنوب غرب، مکانهای مناسبی برای تولید برق آبی هستند. همچنین در آسیا ژاپن که در سطح بالای تولید برقی آبی برخوردار هستند. در ایالات متحده آمریکا منبع بزرگ تولید برق آبی که از دریاهای کلرادو و کلمبیا برق تولید میشه که 13% بر نیروی برق آبی استفاده میکنه. در امریکای شمالی در کانادا از آب دریاها برای تامین برق استفاده میشه که نخستین کارخانه برق آبی کشور به نام در آبشار نیاگارا ساخته شده که آبشار نیاگارا بلندترین آبشار در سطح جهان هست. و همچنان تولید برق آبی در کشورهای مختلف، در کانادا که هست بزرگترین تولید برق آبی در جهان هست، بعد از روسیه و اوکراین هست که دریاهای که در این دو منطقه هست، مانند دریای والگا که بالای دریای والگا هم بندهای بزرگ برق برایشان احداث شده. در کشورهای اروپی مانند اروپایی مانند نروژ و سویدن و فرانسه در این مناطق هم برق آبی بسیار زیاد هست که پیشرفت‌های صنعتی در این مناطق با وجود آورده. همچنان در ایتالیا هست که تمام راه‌های آهن در ایتالیا هست توسط برق آبی انرژیش تامین میشه و انرژی برق آبی بالای دریای پو احداث شده. در سوئد هست که 95% برق مورد نیاز دیدن از نیروگاه‌های برقی آبیش تامین میشه و 5% دیگه از نواحی دیگه مانند برق حرارتی و هسته‌ای و آفتابی به وجود میاد. و منبع دومی انرژی که هست برق آبی هست، برق بادی هست که امروز با استفاده از جنراتورهای بادی که توسط باد در حرکت هست که در جاهای متفاوتی که اینجا وزش بادها بیشتر باشه در اونجا نصب شده و استفاده میشه و استفاده از انرژی باد سریع‌تر است به خاطر تولید برق. و همچنان ویژگی هایش که است توربین های بادی و وسایلی که مشابه در اونها هست اونها هم ارزان است و هم پرکاربردتر هستند. تولید برق آبی در جهان اگه ما در نظر بگیریم، اروپا 65% از برق باد دنیا را در اروپا تولید می‌کند. در آمریکای شمالی مقام دوم دارند که 22% تمام برق بادی جهان را در خود اختصاص داده و در آسیا 12% از برق باد تولیدی در آسیا به دست می آید. همچنان دیگه قاره ها 1% از برق باد دیگه در دیگه قاره ها هست، ولی از همه بیشتر در اروپا هست که مردمشون بیشتر از برق آبی به خاطر تامین نیازهایی که از انرژی به دست میارن را توسط برق بادی به دست میارن. انرژی آفتاب یکی از ارزان‌ترین انرژی هست که انرژیش هم به شکل نور آفتاب حرارت در زمین میرسه که با استفاده از سولار و بطری ما میتونیم از انرژی استفاده کنیم که انرژی محدودیت نداره، فقط نور آفتاب گرفته میشه و تنها زمانی هست که مثلا روزانه میتونیم که انرژی آفتاب بگیریم و هزینش نسبت به برق آبی و برق بادی کمی قیمت‌تر هست، چون که هر کسی می‌خواد از برق استفاده کنه باید مستقیم برای سولار خود بخره، بطری خود بخره و بعدا هم مؤلف که او برق با قابل استفاده باشه که به شکل های متفاوت مثلا در تلویزیون و ماشین لباس شویی یا ماشین دیگه ماشین ها که هست به او استفاده کنه، باید کمی هزینه بالاتر مصرف کنه تا اونها رو برسه نسبت به برق بادی و نسبت به برق آبی. بازم ای که هست بدون جنجال تر هست چون در خانه ها اگر ما استفاده کنیم در خانه ها خب جنجالش کم هست، ولی اگر ما بخواییم که در شرکت های بزرگ در بازار ازش استفاده کنیم هزینش زیادتر میشه، میشه از برق آفتابی. و برق هسته‌ای هست، برق هسته یکی از قدرتش خیلی زیاد هست که قدرتش خیلی زیاد هست، ولی ذرات از ذرات های بسیار کوچکی یه مانند اتم ها ساخته شده، مواد ساختیش هم انرژی هسته در راکتور های اتمی به کار میاره، مقدار از که بسیار انرژی زیاد را تولید میکنه، ولی بازم که انرژی زیاد را تولید میکنه یا آسیب های زیاد داره، چون که وقتی که از هسته اتم استفاده میکنن رادیواکتیو یا تشعشعات هسته یه ده هوا آزاد میشه، باعث پخش شدن یا آلوده شدن محیط زیست میشه که حتی میتونه برای چندین سالی رادیواکتیو ها در منطقه باقی بمونه که باعث مرگ میره موجودات زنده شود. ولی اگر به شکل درست از برق هسته استفاده شود، برق هسته هم انرژیش زیاد است ولی مواد سوختش هم خیلی کم هستن. برتریش که بسیار انرژی قوی هست نسبت به دیگر انرژی هایی که مثلا برقی آبی و برقی بادی و حرارتی انرژی هستی یا برتری از همهشان داره. خب مزایا و معایبش اگر در ما به شکل درست در نظر بگیریم، مزایای انرژی هستی، خب مواد ساختی انرژی هستی نسبت به زغال سنگ نفت و گاز دوام بیشتر داره. مثلا اگه زغال سنگ و نفت و گاز اینا رو ما استفاده کنیم، انرژی حرارتی هست که اینا میرن در هوا را آلوده میکنن، ولی رادیواکتیوی که از برق هستی آزاد میشه اینا به شکل خیلی قوی تری محیط زیست را مورد آسیب قرار میگیره. خب ساختای فسیلی و یعنی زغال سنگ اونو باعث گرم شدن زمین میشه یا باعث آلوده شدن هوا میشه و همچنان نیروگاه های هسته ای به ندرت مشکلات مشابه ایجاد میکنه. اما ضایعات هسته ای که به وجود میانه اونها خطرات بیشتر نسبت به ساختای فسیلی داره. و مواد اشیایی که مانند رادیواکتیو خیلی خطرناک هست که برای صدها و هزاران سال دوام پیدا میکنه، ولی ساختای فسیلی به این اندازه دوام پیدا نمیکنه. و همچنان ضایعات هسته‌ای در حال حاضر انبار میشه و هیچ کس نمیفهمه که ضایعات هسته‌ای در کجا دفن کنه و چگونه از شهر اونا خلاص شود. و کشورهای پیشرفته که نیروهای هسته‌ای داره، ایالات متحده آمریکا مقام اول را داره، فرانسه دوم، ژاپن مقام سوم را داره، روسیه مقام چهارم را داره و کشورهای مانند انگلستان و کره جنوبی، چین، هند، آلمان و کانادا هم نیروهای برق هسته‌ای خود دارن که به شکل متفاوت یا به شکل کم و زیاد از این بخش‌ها استفاده میکنن. خب ای بودم از درس امروزی ما، شما بیان که کارخانگی شتانه برای شما بگم. دو سوال هست، یک سوال اولی است که کشورهایی که تولید برق اتمی مقام های اول و دوم داره کدام ها هستن، و سوال دومی ما است که کشوری که در تولید برق آبی در جهان مقام اول را داره او کدام کشور هستم. درباره این سوالا تحقیق کنید و جوابایشون را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه دوازدهم جغرافی صنف دوازدهم. امروز هم طبقی که در درس گذشته گفته بودیم، موضوع درباره زبان‌های مشهور جهان با هم صحبت میکنیم.
خب زبان هایی که امروز قرار است بخوانم زبان انگلیسی، زبان لاتین که شامل زبان های فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی و همچنان زبان جرمنی را امروز قرار است با هم یک جا بخوانیم. خب در نخست زبان انگلیسی را میخوانیم. تاریخچه و آغازین زبان انگلیسی. از اگر شما تاریخ خوانده باشین یه موضوعاتی که امروز میگیم یا تاریخچه و آغاز زبان انگلیسی شد شما بهتر فهمید. خب از دوران انگلوساکسون ها که تقریبا در سالهای 500 میلادی بود تا فتح نورماندی های فرانسه در سالهای 1066 میلادی بود، اینا قدیمی ترین زبان رایج در انگلستان یا امو انگلستان امو انگلیسی بود که به صورت زبان تومانی یا خالص انگلوساکسونی و مرکب از چند لهجه به کار می رفت. همچون پس از فتح فرانسوی ها زبان فرانسوی هم در انگلستان رایج شد و تا سال 1250 میلادی هر دو زبان هم انگلیسی و هم فرانسوی در انگلستان هر دویشان به کار می‌رفت. خب ببینید در نخست که بود در انگلوساکسون یا هم انگلستان که بود تنها زبان انگلیسی فقط با چند لهجه که بود رایج بود که او زبان برام تومانی یاد می‌کرد. و بعد از اینکه در سال 1066 میلادی فرانسوی ها در انگلستان حمله کرد تا سال 1250 میلادی هم زبان انگلیسی هم تومانی و هم زبان فرانسوی هر دویشان در انگلستان رایج بود. و بعد از او تغییرات آمد و زبان انگلیسی جای خود گرفت و همچون ترکیبات و منابع واژگانی زبان انگلیسی را در نظر بده. زبان انگلیسی ترکیبی از زبانهای توتانی یا زبان انگلوساکسون هستم، زبان لاتینی و زبان فرانسوی هستم. و بعد از زمانهای بعد واژگانهای جدید از منابع یونانی، عبرانی و لاتین در زبان انگلیسی هم وارد شد که ترکیب منابع مختلف باعث شده که زبان انگلیسی از پویایی و تغییرات مداوم برخوردار باشه. این باعث شده که زبان انگلیسی همیشه در حال تغییر هستم. و همچنان وضعیت معاصر گسترش زبان انگلیسی رو در نظر بگیریم، در حدود 33 میلیون نفر به زبان به عنوان زبان مادری انگلیسی صحبت میکنه، 15 میلیون نفر رو به عنوان زبان دوم خود به کار میره زبان انگلیسی رو. و همچنان زبان انگلیسی در 49 کشور که مستعمره های سابق بریتانیا ولی حالا که استقلال خود یافته هم به عنوان زبان اول و زبان دوم هم گسترش یافته. و همچنان امروز می زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی در حوزه های تجارت، علم، فناوری و روابط فرهنگی نقش زیادی را داره و یکی از گسترش یافتن زبان انگلیسی بود که بریتانیایی ها اونا مناطق زیادی را تحت مستعمره قرار داد و چندین جهت تحت مستعمره مردم انگلستان بوده و امید دلیل هست که گوینده های زیادی در سراسر جهان امید زبان انگلیسی داره و بیشتری از مردم جهان به عنوان زبان دوم چون هم زبان انگلیسی هم قرار داره. و همچنان تأثیر تاریخی مهاجرت امید باعث شده که زبان انگلیسی در سطح جهان گسترش زیاد پیدا کنه. شما فعلا هم میبینید که در افغانستان بیشتر مردم کورس های انگلیسی میخوانن و زبان انگلیسی را و زیاد استفاده میکنن. زبان انگلیسی را تقریبا به عنوان یکی کسی که درس میخوانه، کسی که مکتب میخوانه، کسی که کورس میخوانه، میخواد که علمش بیشتر شوه، او شخص حتما زبان انگلیسی را میخوانه و زبان خود انگلیسی خود گسترش میده، چون زبان انگلیسی زبانی
هست که فعلا در حوزه های علم و فناوری و تجارت در همه حوزه ها کاربرد های وسیع را دارد. و میرسیم به بخش بعدی، زبان لاتینی یا همین زبان ها که شامل زبان های فرانسوی، اسپانی و پرتغالی میشه. تاریخچه و تکامل زبان لاتینی را که در نظر بگیریم، زبان رومن ها یا مردم ایتالیای سابق که هستن، اینا شاخه های خانواده زبانی این دو اروپایی هست که بعداً به نام زبان لاتین در بین مردم شناخته شده هست. این زبان زبان اصلی مردم روم قدیم بود که بعد از گذشتی چندین دهه یا چندین قرن گفته میتونیم که به گویش ها و لهجه های محلی تقسیم شد و قدیمی ترین آثار رومان ها به قرن ششم قبل از میلاد میرسد، اما دو وقت میرسد، ولی ادبیات لاتینی در قرن سوم میلادی از قرن سوم میلادی به بعد آغاز شد. یعنی که قدیمی ترین اثری که از زبان لاتینی یا میرومن ها باقی مانده از قرن ششم قبل از میلاد هست و بعد از ادبیاتش در قرن سوم میلادی آغاز شده. و زبان لاتینی اگر در بیشتر بخوانیم، گسترش زبان های مشتق از لاتین و وضعیت معاصرشون. زبان های فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی، اینا از جمله زبان های زنده جهان هست که به واسطه استعمار و عوامل دیگه‌اش از حوزه های اصلی خود فراتر و گسترش زیادتر یافتن. زبان فرانسوی به عنوان زبان رسمی در 26 کشور جهان شناخته شده، یعنی که بیشتر از زبان عربی در جهان به عنوان زبان رسمی مردم هستند. زبان اسپانیایی در 19 کشور به کار میره و زبان پرتغالی در 6 کشور جهان به عنوان زبان رسمی مورد استفاده قرار میگیره و دلیل شمی است که اون یه مردم فرانسه، اسپانیا و پرتغال به واسطه استعمار شده این زبان خود در مناطق مختلف جهان گسترش داده. خب زبان جرمنی را که ما بخوانیم، منشأ و شاخه های زبان جرمنی یک قبیله جرمن هست که جرمن ها قبیله بود که در اواسط هزاره اول پیش از میلاد در شمال آلمان و جنوب شبه جزیره اسکاندینیا زندگی میکرد. از قرن دوم میلادی به بعد در مناطق دیگه هم مهاجرت کردند و زبان جرمنی که از شاخه زبان ایندوروپایی است که شامل زبان های انگلوساکسون مانند آلمانی، هلندی و انگلیسی و زبان های مردم آیسلند و اسکاندیناویا و زبان گوتیک هستند. و آثار زبان گوتیک در از قرن چهارم میلادی و از به بعد به ثبات یا به پایداریش بیشتر شد. زبان جرمنی تقسیم بندی و گسترش زبان آلمانی را در نظر بگیریم، یا زبان جرمنی و آلمانی هر دو شون یک هستند. لهجه های زبان آلمانی، زبان آلمانی مناطق مرتفع که در قسمت های جنوب آلمان به کار می رود، زبان و ادبیات رسمی و زبان و ادبیات رسمی آلمان را تشکیل می دهد. دومش زبان آلمانی هموار هست که در جلگه های شمالیش دیده میشه. این لحظه زبان های هلندی و فلامندی یه مشتق شده و وضعیت رسمی زبان آلمانی در کشورهای مانند اتریش، لختنشتین، سوئیس به عنوان زبان رسمی مورد استفاده قرار میگیره. و تأثیرات و توسعه زبان انگلیسی را در نظر بگیریم. زبان انگلیسی اینا یک از زبان‌های کم ارتفاعی آلمانی محسوب میشه که در قرن ششم میلادی توسط قبایل انگلوساکسون به انگلستان منتقل شده. اینا که تأثیراتی هست که زبان انگلیسی بالای زبان جرمنی گذاشته و همچنان تأثیر فرانسوی، تأثیراتی زبان فرانسوی بالای آلمانی هست که با واسطه
اضافه شدن حروف و واژگان فرانسوی زبان انگلیسی دوچار دغدغه شد که ترتیب باعث شکلگیری زبانی که زبانش که در انگلستان و ایرلند به کار میره. و معلومات اضافه را که من در نظر بگیریم، ترکیب فرهنگی و زبانی از ریشه های جرمنی و فرانسوی و زبان انگلیسی امکان تطابق و رشد در سطح بین‌المللی داره است. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امروز هم ما موضوعات درباره زبان‌های مهم جهان را خواندیم. خب در درس‌های آینده انشاءالله ما با موضوعات مهمتری را روبرو میشیم و موضوعات مهمتری از جغرافی سنف دوازدهم را با هم یک جایی می‌خوانیم. خب درسی امروزی خود را ختم میکنیم و در آخر سه تا سوالی که من مد نظر گرفتیم به عنوان کارخانگی شما اینا را براتون میگویم و بعدا درس خود ختم میکنیم. خب کارخانگی شما سه تا سوال هست. سوال اولی است که ترکیب زبان انگلیسی از چی منابع زبانی توتانی، لاتینی، فرانسوی و کدام زبان‌های دیگه شکل گرفته شده است؟ و مثال دومی است که آثار قدیمی زبان لاتین با کدام قرن قبل از میلاد ادبیات لاتین از کدام قرن میلادی آغاز میشه؟ و سوال سومی است که زبان جرمنیک از چه شاخه‌ای و از چه شاخه‌ای از خانواده اندوارپایی است و شامل کدام زبان‌های انگلوساکسون و زبان گوتیک میشن؟ خب این درس امروزی ما شما بود و شما کوشش کنید که خانواده زبان‌ها را یک بار کتاب مکتب را هم مرور کنید و اگر علاقه‌مند به شناخت زبان بودین میتونید که در اینترنت جستجو کنین و بفهمین که کدام زبان‌ها از کدام شاخه‌ها هسته و گوینده هایشان مربوط به کدام کشورها میشه و کدام کشورها بیشتر درباره زبان‌های با کدام زبان‌ها صحبت میکنن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
اگر گویم اگر خواهم نار